آره 1345 با 20 تا پر کرده. آره یه دونه فقط پر کرده دارم. آره
دندن. با آسانسور هم قهری
اصلا به هیچ وجه همینج خودم ماشینم میذارم که میام تا این طبقه 59 تا پله داره که میام، ولی دانشگاه تهران پلاش کمه، واحد علوم تحقیقات اون دکتری اونجا تا 120 تا، گاه کلاسم زیرزمینه تا میرم 120 تا. اصلا آسانسور سوار نمیشم، مثلا یه دهاتی که میترسه تو آسانسور بره.
نه
نه اتفاقا میخوام براتون یکی از این مسائل رو
اگر بشه. باز سلامتی تو واقعا چیه؟
نه امروز همین میخوام بگم. یه استادی که اسمش نمیبرم خیلی معروفه، اونم دیدم پسرش اومده دستش رو میگیره داره میاره جلو. اون به پسرش گفتم که به مادرت بگو وقتی پدر از خونه پا نشه کمکش کنه، پاش نشه قضا براش بیاره، خودش پاشه راه بره حرکت کنه. همینی که الان یه ایام عید میشه، یکیش گرفتاریش اینه که یه همچین افرادی تو خونم داره. همسرم گاهی شکایت میکنه به خواهرم، این هیچ کار نمیذاره بکنه، همه کار خرید خودش میره بکنه.
خرید از خودتون میره،
خرید دو تا دست اینوری سنگین، میام این پله ها رو میام بالا، مثلا پله 60 پله است دیگه، میام یه 20 میام سر بکنم.
خب وقتی خرید میکنه از آسانسور استفاده
نه نمیکنه، عمدن نمیکنم. هفته گذشته پشتم تکه کشیدم، زنم فریاد کشید خدا راست مستقیم برای چی؟ گفتم برای سلامتم میخوام کار کنم، نه اینکه بگم خودم داره پولش میگیره، من دارم برای سلامتم میخوام کار کنم.
آقای دکتر 3:30 از خواب
بیدار تا 4 آره، بعد ورزش و بعدم هم علی گندم جوار زدو اینا رو میخوام. به 4:30 صبحانه و 4:30 قهوه و چه گرمسار برام، 6 میرسم گرمسار، به دو تا ست دسر میذارم، 8 تریکه میگم 10 میبادم سر کلاس. یعنی یه آدم 85 ساله از ساعت 4:30 تا ساعت 10 300 کیلومتر رانندگی کردم.
کنار استاد همسرشون هم خانم فریده گلبو از نویسندگان خوبی که فکر کنم 25 تا کتابتون به چاپ رسیده بیشتره.
نه همون 25 مجلدی همش رمان نیست، در زمینه آثار کلاسیک، در زمینه آثار باستانیه، ولی بیشتر رمانه.
فکر کنم حکایت روزگار بود که جایزه قلم
زرین رو گرفت.
و غیر از اون هم کتابای دیگه‌ای بودن،
فیلم شدن، ترجمه شدن، تشویق شدن، به هر حال یه چیزایی بوده دیگه تو رزومه.
زندگی با دکتر چطوره؟
سخت.
خیلی سخت.
ایشون مثل عقربه ساعت کار میکنه.
الان عید گفتن که شما یه طرف میرید،
بله
یه طرف.
من هر سال میرفتم پاریس بلو دخترم، ولی امسال دیگه تصمیم گرفتم تو ایران سفر کنم. با یه گروهی هستیم میریم شیراز.
میگن که بیابان عروس طبیعت.
خب ایشون هم ما میگیم داماد طبیعت. زندگی تناب دار نیست که یکی بندازه گردنش، هر کسی میتونه زندگی خودشو، سفر خودشو، همه رو داشته باشه، چهار دیواری زناشویی هم داشته باشه. من فکر نمی کنم مغایره هم
من باشه. یه مطلبی میگم ببینیم خانم گلبو خودشون چی میگن. وقتی یه فردی نظر میاره در این خونه رو میزنه، خانم گلبو سعی میکنه که کتاب بده و میگه اینم دستپخت منه، درسته؟
حالا دستپختشون رو میاره، منم خب چی بگم دیگه، میگم دستپخت منم کتابه بچه
عکس‌العملشون چیه؟
میگن دستپخت واقعی اینه و مال عزت. من چه میدونم دیگه.
آیین نوروزی تو خانواده آقای دکتر کردوانی چطوره؟
زندگی با دکتر کردوانی مثل زندگی با یه ساعت دقیقه، اون سر ساعت هر کاری که باید همون کارو میکنه. الانم که خب بچه‌ها رفتن دیگه، پسرم که ازدواج کرده و زندگی خودشو داره، دخترم که اصلا ایران نیست، و ما ممکنه به اون صورت آیین رو دیگه سنی هم گذشته از ما دیگه رعایت نکنیم، ولی قلبا معتقدیم، پابندیم، و من خیلی تحسین میکنم این سلیقه تاریخی ملتم رو که اینو حفظ کردن، این آیین رو.
نوروز قدیم گرمسار که بودیم، اول همه می اومدن دست دسته، وقت بعد از روز دوم ما میرفتیم دیدن اونایی که آمده بودن دیدن پدرم.
فاطمه خوب بودی؟
من در روز 50 سالی که من ازدواج کردم، یه شب تا ساعت 2 بعد از شب بیدار موندم. عروسی پسرم بود، شب چایی هم خوردم که خوابم نبره. گوش میکنی؟ من خواب برام از همه چیز واجب‌ترش. من شب که میشه اینم به شب یه میخوام پخش کنم، یادم نمیاد به خدا بگم خدای من ببخش من غلط کردم. آخه چرا بد نکردم که؟ فقط میام خدا یاله قربونت برم، یعنی چی؟ راضیم، بغلش میکنم، یعنی خودم بغل میکنم، ماش میکنم، میگیرم، میخوام، میگم قربونت برم خدا جان، خیلی ممنون، خداحافظ. گوش میکنی؟ این کار میکنم.
تو الان تو خونه خودتون چه
الان نه الان تو ایام عید، نه ایام عید میریم همه سفر، پسرم یه جوری میره، زنم یه جوری میره، منم که کار علمی میرم.
شما امسال کجا میرید؟
میرم شمال، سه تا شهرستان، بیشتر کار علمیه. منم با یه عده برای خود شاعر و نویسنده و اینا هستن، دوستان خودشون هستن میرن که من نمی نمیتونم با اونها باشم، برای که من شعر نمیفهمم، فلسفه نمیدونم، میشنم تا دو سه بعد مثلا ساعت دو بعد از شب زنگ داریم ماهانه بیداریم داریم میگیم. من میرم بیشتر برای کار علمی میرم.
پس هر کسی یه سوی میره با توجه به علایق و سلایق
خود که مزاحم نباشیم.
اگه قرار باشه کویرگردی بکنیم باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ میخوایم بریم کویر چی باید به خودمون
خب نه گوش کنید، اگر ما یه کویر داریم یه بیابان داریم، ما به نمکزار میگیم کویر. اگر بخوام برم تو کویر فقط مسئله آبه. بهترین موقع برای کویر اواخر پاییز، نه عید، عید اگر میرن این کویرها، همین کویر بزرگ مرکزی ایران، دورشون گیاه داره وسطشون نداره. اون گیاهی که دورشون داره آره الان باید برن، حتی این کویر الان برن، پس دور کویر گیاه داره الان برن، ولی اون وسط کویر که هیچی نداره پاییز باید برن. چرا؟ تا در طول تمام تابستان قشنگی تفریح کرده که انقدر قشنگه که هر کسی برای آرامش اعصابش نیاز به یه قطعه کویر داره. هر کسی تو این کویرها میره برای که نمیره از لحاظ آب، یه دونه کاسه همراهش ببره، حالا پلاستیک هم باشه باشه، یه نایلون هم داشته باشه، این دوتا رو همراهش داشته باشه. چرا؟ تا که دید آب نداره یه چاله میکنه، بعد این کاسه رو میذاره تای اون چاله، روش نایلون میکشه، حتی بشه قشنگ خاک میریزه که هوا نره، بعد روی نایلون وسط سنگ چیزی پیدا کنه بذاره. آه. چرا؟ بلکه از تو آفتاب که خورد این کویر رطوبت که توش داره تو همین نمکزار میاد کجات میاد بخواد از این بیاد بیرون، نه میخوره به نایلون، آب شیرین هم میشه میزه تو این کاسه، پس قشنگ این ترتیب میتونه.
نمیخوان یه دعا کنی چون میدونم یه یادگاری خودتون به تمام شنوندگانی که الان اقتصاد به وقت بهار رو دارن میشنون؟
دعای من برای خودم و خانوادم و فقط ملتم و ایران نیست، آرزو میکنم یه روز در دنیا صلح کامل مطلق برقرار بشه، یعنی هیچ جایی نشنویم که جنگه.
مرسی از شما،
خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم خانم گلبو، ممنونم با اینکه میدونستم اهل مصاحبه نیستید، چهار تا سوال منو پاسخ دادید.
من اگه به خاطر این نباشه اصلا کسی نه میاد نه من دوست دارم نه کسی دارم.
نه خواهش میکنم دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم خانم گلبو، شده که زنده باشید. ممنونم استاد جان،
خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید، سایتون مستدام، ایشالله که راهکاری که میدید ارائه میدید نه اونها گوش کنن به حرفشون. ایشالله که زنده باشید، خدا حافظتون باشید. بله بله، مرسی از شما، ممنونم. صفر بزدم، مرسی، خدا حافظ. خدا
خب این هم از عید و دید و بازدید با پروفسور کردوانی و همسر گرامشون خانم فریده
کردوانی.
بله خب اجازه بفرمایید که در حال که ساعت 10:38 دقیقه به ما نشون میده به شنوندگان عزیز بگیم ما سه گزینه که مطرح کردیم دقت بکنید که اشتباه به ما جواب ندین. خب مثلا یه لحظه چی شد؟ کجا رفتیم؟
کجا داریم پیمانکار رو میخونیم؟
آقای محسن محمودی از قم، کاش منم از برنده های مسابقه خوبتون باشم. اولا راجع به خوبی مسابقه که نمیتونیم ما هنوز نظر بدیم، ولی راجع به مسابقه میتونیم نظر بدیم. بعد گزینه انتخاب بکنید. بعد حضور ترس کنم که خانم بتول سلطانی از لرستان
گزینه یک رو انتخاب کردن.
چرا مطمئنید گزینه یک درسته؟
و آقای یاسین سعادتی از بندرعباس گزینه دو رو انتخاب کردن.
به نظرم خیلی مطمئنن،
خیلی با زرس قاطع وقتی خودشون معرفی میکنن.
28-27-31 خودشون معرفی نکردن ولی گزینه سه رو انتخاب کردن. بله. پرسیدیم که اقدامات زیرساختی که در منطقه قلعه گنج در کرمان انجام شده، روسایی که با سیاست ها و استراتژی اقتصاد مقاومتی شکل گرفت که بند اون رو برای به فعل در آوردن استعدادها و توانمندی‌های بالقوه مردم اون منطقه در ایران بود، با چه هدفی صورت گرفته؟ یک، نیازسنجی. دو، از بین بردن فقر و برقراری عدالت اجتماعی. سه، آموزش و توسعه مهارت‌های کاربردی.
بله 0916
من میدونم ولی بهم اجازه نمیده خانم خواجه نوری که من جواب سریع بگم.
بله. ما درخواست میکنیم دوستان بفرمایند تا برنده جایزه دوستان دو نفر هم برنده خواهیم.
این چه نوع همکاریست؟ این چه نوع اجرای برنامه است؟
روز آخر
حالا ما خواستیم فقط یه اشاره بکنیم به شنوندگان که با جواب صحیح
کدومه؟
گزینه
خودشون
نمیذارم.
میدونن
که
مثل دوست بگیم. عزیزی که گزینه فرستادید ولی چرا اسم و فامیل، اسم شهر، روستا، منطقه، شهرستان تو بر مرقوم نفرمودید؟
من منتظرم که یکی از شنوندگان ما هم مثلا از برر هم یه پیام بده.
بله آقای محمودی پیامک شما مزقوم به ما رسید. بله.
خب مثلا احسان دو برره خب اونم مثلا بیاد یه پیام کوتاه بده. خب چی نمیشه بودن از ما انتقادم کردن. خانم بهاره اجاقی از مجیدی تهران.
بله گفتن که تا توانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمی باشد. خانم خواجه نوری آقای محمودی
برگردیم اون پیام قبلی بله 912-0250 عزیز من لطف کنید که مصادیق رو هم بگید و خوشحال میشیم. بله خوشحال میشیم که از راهنماییتون استفاده بکنیم و فوق‌العاده است.
بله و بعد تبریک عید رو در واقع خانم بهاره اجاقی از تهران مجدیره خیابان استاد حسن بنکاش در مسابقه هم شرکت می‌کردید. شما
خلاقی.
که اینقدر خوب آدرستون رو نوشتید بله کدوم گزینه رو انتخاب می‌کردی؟ بعد چرا پیام منو نمیخونی آقای محمودی از قم؟ برای همین بود که نوشتید دلشکستن هنر نمیباشد. این دومین پیامتون. گزینه یک رو آقای حسین یعقوبی از کاشان انتخاب کردند.
خب و شنوندگان دیگر اگر خواستید به ما
اجاقی گزینه انتخاب کردند.
خب مبارک عرض به حضور شما که اگر شما میخواید در مسابقه امروز ما که دو برنده خواهد داشت شرکت بکنید در 14 فروردین 1398 و روز عید مبعث به سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 خانم آقایان پاسختون رو ارسال کنید. فقط عدد گزینه انتخابی، اسم، فامیل، شهر و شهرستان و یا روستای خودتون کفایت میکنه.
بله تلفن هم میتونم بکنم ما صدای گرمشون رو بشنویم.
2265-25-25
بله متشکریم. بحث بر سر این که با توسعه صنعت گردشگری آقای خیرخواه بخشی از وابستگی اقتصادی کشور به نفت و کاهش بدیم خیلی زیاده. البته گاهی هم در وصف فواید و منافع اقتصادی و زیست محیطی و فرهنگی صنعت گردشگری چنان تعریف‌هایی شنیده میشه که بیشتر جنبه اغراق‌آمیز دارن. در دهه‌های اخیر نظریه‌پردازان صنعت گردشگری هم به این نتیجه رسیدن که این صنعت سبز هم آسیب‌ها و معایب خاص خودش رو داره به هر حال دیگه و در امر برنامه‌ریزی برای گردشگری با احتیاط بیشتری هم دارن عمل میکنن.
خب اگر از این منظر بخوایم نگاه کنیم اگر بشه صنعت گردشگری رو رقیب صنعت نفت به لحاظ توان درآمدزایی در نظر بگیریم باید بگیم که این صنعت رقیب خودش رو هم تحت شعاع قرار داده و در سالهای اخیر بحث جدیدی به عنوان گردشگری نفت و گردشگری صنعت نفت در مباحث توریسم و گردشگری باز شده.
بله از اونجایی هم که با کشف نفت بقایای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی قابل توجهی در کشور رقم زده شد و این بقایای موجب شد که بخش مهمی از تاریخ معاصر کشور ما به نفت گره بخوره، پس میشه از تأسیسات نفتی قدیمی و جدید، تاریخچه مسائل سیاسی پیرامون نفت، شهرها، شهرکایی که به واسطه کشف نفت در جنوب کشورمون به ویژه استان خوزستان تأسیس شدن، تأثیر حضور مهندسان، متخصصان، صاحبان شرکت‌های نفتی به عنوان نمایندگان فرهنگ غربی بر روی فرهنگ مردم منطقه، احسنت، تأسیسات نوین پالایشگاه‌ها و سکه‌های نفتی، همه میتونن در گروه جاذبه‌های دیدنی در زمینه گردشگری نفت باشن.
مثل خارک.
بله، همه اینا هستن.
خب ما درباره بیشتر صحبت می‌کنیم. فاصله کوتاهی خواهیم داشت و با شما شنوندگان خواهیم بود. 10:45 است. فراموش نکنید که در خوزستان قدیمی‌ترین و جالب‌ترین نمونه‌های تأسیسات نفتی وجود داره. خانم آقای این که در کنار تأسیسات جدید و پیشرفته و مدرن امروزی صنعت نفت، بخش قابل توجهی از اون به همت مهندسان ایرانی ساخته شده. یکی از موارد دیدنی این شهرستان در ارتباط با نفت رو میتونید تأسیسات جدیدی که برای مثال در خود آبادان بعد از دفاع مقدس شکل گرفت، یا سکوها و پایگاه‌های استخراج نفت در درگاه رو نام ببریم، و یا پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگترین چهره فنی و مهندسی ایران در تأسیس پالایشگاه رو نشون میده که اونم در پی بدعهدی‌ها و بدقولی‌ها و نامروتی‌ها و نامردی‌های بله واقعا شکل گرفته توسط خارجی ها. اونجا رو میتونیم مثال بزنیم که اینها از مصادیق مهمی در صنعت گردشگری نفتی محسوب میشن.
بله، شهرستان مسجد سلیمانو که شما اسم بردید، وجود نخستین چاه نفت، تأسیسات ابتدایی برای استخراج نفت در این شهرستان، کلا ریخت و فرم این شهر که با نفت عجین شده، خودش یکی از جاذبه های گردشگری نفت به حساب میاد. البته این تنها تأسیسات و تجهیزات پالایشگاه و چاه‌های استخراج نفت نیستن که به عنوان جاذبه گردشگری میشه ازشون استفاده کرد دوستان، بلکه وجود مناطقی مثل تشکو یا آتشکو واقع در 2 کیلومتری روستای گنبد لوران از توابع شهرستان رامهرمز.
بله بسیار دیدنیه. بله،
که جذابیت خودش
خیلی دیدن تو اینجور مواقع و اینجور مواقع در این طور مناطق که مثال زدید، بر اثر خروج گازهای طبیعی از دل زمین کوها شعله ورن و شعله های آتش به سمت آسمان و چشمانداز منحصر به فردی رو ایجاد کردن، یا بهتر از چشمه قیر در دهلانان صحبت بکنیم که یک چشمه اصلی و 2 چشمه فرعی داره و همراه آب گرم قیر هم از دل زمین میجوشه و بر روی زمین جاری هست. خب این قیر آخریه که گفتیم خیلی خوبه، فقط این که اگر بخوایم مثلا سقفمون چکه میکنه قیرگونی کنیم، سقفو نمیتونیم ببریم دهلران.
بله، ولی خب منابع بسیار از
قیر رو در میاریم.
اینا از پتانسیل هایی هستن برای جذب طیف گسترده از گردشگرا با سلیقه‌های مختلف. حتما در گشت و گذارهای نوروزیتون سری زدیم به موزه های مثل موزه سکه، مخابرات، برخی بانک ها مثل بانک سپه، موزه سینما که معرفی شغل یا پیشه هنری یا صنعتی وارداتی از جهان غرب هستش به کشورمون. صنعت نفت هم آقای خیرخواه مستثنا نیست از این قاعده. در سال 92 به دستور وزیر محترم نفت جناب مهندس زنگره مقدمات راه اندازی موزه نفت در کشور ایجاد شد. فعلا برای مشاهده موزه نفت دوستان میتونن به خیابان کریم خان، ابتدای خیابان حافظ، نرسیده به پل، پلاک 523 مراجعه کنن، یا به وبسایت این موزه به آدرس petromuseum.ir مراجعه کنن. تمام اطلاعاتی که لازمه اونجا میتونیم ببینین. در مسجد سلیمان هم تمام تأسیسات اولیه استخراج نفت در قالب موزه در اومدن تا بازدید کنند و بتونن از این تأسیسات بازدید کنند.
چقدر خوب. به هر حال اینا از جمله نکات تاریخی و سرگذشت نفت در ایران هست که به ویژه برای نسل جدید جای تأمل داره، و ما یک مترادف هم راجع به نفت و صنعت نفت در جهان داریم به نام کشور بلژیک.
بله،
بلژیک. هر وقت راجع به نفت در ایران صحبت میکنیم فوری بد نیست که ذهنمون ببریم به سمت بلژیک، که بلژیکی‌ها مثل ما تونستن به نفت دست پیدا کنن. اونها چه کار کردن با نفت؟ ما چه کار کردیم با نفت؟
بله، به هر حال این موزه ها رو ندیده نگیریم.
خب خانم خاجنوری، این همه شما از موزه و سرگذشت نفت در ایران گفتی،
درسته؟
اشاره هم از ابتدای برنامه داشتیم به مسجد سلیمان که تو اشاره کردید، من گفتم که یکی از مراکز مسجد سلیمان. واقعا چقدر مسجد سلیمان رو میشناسیم؟
میخوایم بیشتر بشناسیم.
به نظرم میرسه که بد نیست یه یادآوری بکنی با ادای احترام به همه یه مسجد سلیمانی های عزیز که چه در اونجا یا هر جای ایران دارن صدای ما رو میشنون. البته مسجد سلیمان الان در گفته ما به همین سادگی و یا ممکنه با زیبایی و خصوصیات منحصر به فردش بیان بشه، ولی میدونیم که چند سالیست مسجد سلیمان با یک مشکل و معضل هم دست به گریبان متاسفانه، و اون هم نشت مواد نفتی و همچنین گازهای ویژه ایست که از دل زمین بیرون میاد و زندگی رو برای مردم اونجا بله سخت کرد. ولی خب مسجد سلیمانی ها هستن.
پس بریم معرفی نامه شهرستان مسجد سلیمان. آساک، پارسوماش، سرمسجد، مسجد سلیمان نام های شهری هستن که روزگاری آتشکده همیشه روشنش اون رو به یه سرزمین مقدس و پاک شهره کرده بود. بعدها حفر اولین چاه نفت در این شهر در کنار ارزش فرهنگی و تاریخی مسجد سلیمان بهش اهمیت اقتصادی هم ارزانی کرد. اگرچه منافع اقتصادی حاصل از نفت عمر طولانی هم در مسجد سلیمان نداشت دوستان.
به هر حال مسجد سلیمان همچنان زیبا و شگفت انگیزه. آتشکده یه سرمسجد که در قرن هفتم پیش از میلاد و بدون استفاده از ملات ساخته شده، یکی از مکانهای باستانی و دیدنی مسجد سلیمانه. موزه نفت و بقایای تأسیسات قدیمی استخراج نفت که مربوط به سالهای اولیه کشف نفت در ایران هست هم از جمله اونهاست. معبد بردنچانده، درست خوندم؟
بله.
مربوط به دوره هخامنشیان، تپه باستانی
کلگزرنی،
مدرسه انگلیسی ها که محل تحصیل فرزندان کارکنان انگلیسی در دوران کشف نفته، و همچنین کلیسای نمره 40 که محل عبادت ارامنه شهر بوده، قبرستان خارجی ها، باشگاه مرکزی که اولین باشگاه ورزشی مجهزیه که حدود 100 سال پیش در ایران ساخته شده، همگی بخشی از مکانهای دیدنی این شهر. خوشبختانه مسجد سلیمان دو هتل 3 ستاره، مهمانسرای ویژه نفت و چند هتل و مهمانسرای دیگر رو هم داره که به این ترتیب امکانات اقامتی این شهرستان امر سفر رو برای گردشگران راحت تر میکنه. امیدوارم که
شرایط فراهم هست.
امیدوارم که در حقیقت گروه های مسافر یا گردشگر به مناطق مختلف ایران اینجا رو هم در دستور کار خودشون قرار بدن برای معرفی بیشتر و همچنین چرخش اقتصاد بدون نفت.
هم فعال است و هم تماشا.
بار کنیم سیگرد باری همزن و سیاس ماری، باردیم دیه به اینا کل بیا به بادی یاری، تشونه به جور اومدم میره ما کنونه باری، چه به بمز دست تیگون زدلم خبر نداری، آخه چه بهاری داشتیم چه روزگاری داشتیم، های چه بهاری داشتیم دل بیقراری داشتیم، چه روزگاری داشتیم دل بیقراری داشتیم. ساده کلاسه ای گلم دستا قشنگه، زنگ میشونه منه کو سی دل موموج بنگه، سی دل موموج بنگه، آخه چه بهاری داشتیم چه روزگاری داشتیم، های چه بهاری داشتیم دل بیقراری داشتیم، چه روزگاری داشتیم دل بیقراری داشتیم. کنیم تو گرده باری همزن و سیاس ماری باره بیم دیه به اینا گل بیا هواری یاری تشینه بیتون اومدم میره ما کنون باری چه بمز دست تیگل زدن و خبر نداری آخه چه بهاری داشتیم چه روزگاری داشتیم های چه بهاری داشتیم دل بیقراری داشتیم چه روزگاری داشتیم دل بیقراری داشتیم
خب روز بخیر خانم آقایان، در روز عید مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیش شما هستیم. بهتون تبریک میگم. اگر تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، امروز 14 فروردین 1398 هست و به همین سادگی 13 روز سپری شد. دیروز خانم خاجه‌نوری روز طبیعت بود.
بله.
میدونید که ما چقدر پلاستیک قیمتی در روز مصرف میکنیم؟
دقیقاً آمارش رو نمیدونم.
الان شما یه ظرف آب پیشتون دارید، درسته؟
بله.
میدونید که این بطری آب معدنی که استفاده میکنید،
پتا؟
بله بله، پت، پت.
خب
بله، عرض به حضور شما که چقدر طول میکشه که تجزیه بشه؟
خیلی زیاد، چرا مثلا تجزیه نشه؟
خودت 500 سال گفته شده که این طول میکشه تجزیه بشه. حالا اطلاعاتی هست، البته خواهم گفت به شنوندگان عزیز که نکته رو دارم، ولی میدونید که سال گذشته یکی از مواردی که به شدت از اون در ایران سوء استفاده شد مواد پتروشیمی بود که در صنعت پلاستیک استفاده شد و هزاران میلیارد تومان فقط دلالا این وسط بردن و خوردن.
خیلی زیاد در بسته‌بندی ها،
فقط به خاطری که ما تو نظام صنفی خودمون انضباط و شفافیت اقتصادی نداریم. پتروشیمی برای خودش هر هفته قیمت‌های پایه‌ای رو برای بورس کالا اعلام می‌کرد و می‌دونید که تا کیلوی 24-25 هزار تومان مواد اون بطریتون رو بدید، من به آقای مهندس آلیفرم نشون بدم و خانم سبتگویی، کیلوی تقریبا 24-25 هزار تومان، البته خیلی کمتر از این، نصف این در بورس کالا عرضه میشه، 11-12 تومان. خب
ولی تا برسه به دست
ولی
مصرف
به حساب
کننده
منشو... نه به حساب تولید کننده 23-24 هزار تومان دلالا.
بله.
مواد اولیهش میتونه
مصرف کننده اولیه،
بعد که این تبدیل میشه به بطری برای ما روی این نیم لیتر آبی که یا شیری که مصرف میکنیم یا ظرف خامه‌ای که مصرف میکنیم یا اساسا هر چیز دیگه. خیلی تو فروشگاه ها مواد شوینده میگیریم، 4 لیتری، بایتکس خرید میکنیم، یه چیزای مختلفی که تو ظروف پلاستیکی هست، حتی دارو. موقعی که اومدن با ما ولی با ما که میخوان حساب بکنن تا کیلوی 27-28 هزار تومان هم میرسه، ولی ما به راحتی میذاریم توی سطح زباله میبریم. در کشور آلمان، در کشور آلمان همین نزدیکی ما هست، بطری آب رو از شهروندان میخرن، یعنی مردم به راحتی بطری رو به زباله‌دانی برای شهرداری ها نمیدوسن.
بله، اینجا جوری دیگری. البته خیلی خیلی عالی هستن.
یعنی گرفتین چی شد؟ حالا بله. شما حساب کنید الان تو خونتون چقدر پلاستیک دارید، به خصوص ظرف مایه ظرفشویی، دستشویی و از این دست، و یا ظرف آب، بطری آب و بله خوراکی‌ها یا چیز موادی که توی این بطری ریخته میشه. شما حساب بکنید که کیلو چقدر ما پولش دادیم، ولی چقدر در طول هفته یا ماه ما خسارت میدیم.
بله، دیروز در طبیعت چه کردیم؟
بله، اینم
که اینم قرار بود گزارشی باشه که در همراهی با یکی از مهمانانی که دیروز وارد گفتگو شدیم، هم از آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، تصادف‌ها بدونیم، هم از خود آماری که در محیط زیست به جا مونده بود از زیستبانان. دوستان عزیز، ثانیه‌های بیشتر نمونده به ساعت 11 راه ارتباطی شما با ما 2265252525 و سامانه پیام کوتاه 30003637 مسابقه همچنان به قوت خودش باقیه. سه گزینه‌ای که عرض کردیم خدمت گزینه 1، گزینه 2، گزینه 3، اقدامات زیرساختی که در منطقه قلعه گنج انجام شده با چه هدفی صورت گرفته، 1 نیاز سنجی، 2 از بین بردن فقر، برقراری عدالت اجتماعی، 3 آموزش